حالا این مقدمه از شناخت این آقای پیتر بود. این وقتی که تونست دست و بالش رو خوب باز بکنه و به سرزمین خودش رو گسترش بده و با به خصوص بعد از شکست پادشاه سوئد رسما خودش رو به عنوان یک قدرت اروپایی که دیگران میبایستی بهش توجه بکنن مطرح کرد.
بله،
این آدم، علت این که اینها رو میگم در این در رابطه با این چیزیست که امروز به نام وصیت‌نامه پتر کبیر یا پیتر بزرگ معروفه. این وصیت‌نامه‌ای داره که بسیار خوندنی و توجه کردنی است، با توجه به این که پیتر تقریبا 200 سال بعد از ماکیاولی زندگی می کرده، ولی در اعتقاد به اصالت قدرت و اعتقاد به اینکه برای رسیدن به هر قدرت حتما هدف وسیله رو توجیه میکنه، ادها بار از ماکیاولی بی سیرت‌تر و بی ارزش‌تر و بی اعتقادتر به هر ارزش اخلاقی بوده. از این وصیت‌نامه‌اش که ما میخونیم به خوبی به کاراکتر این آدم پی میبریم.
بله،
این برای بازمانده‌هاش مینویسه که گفتم سالیان زیادی سلطنت کرد، ولی چند سال قبل از مرگش این مطلب رو نوشت که بازمانده‌هاش بهش توجه بکنن. میگه من تونستم این روسیه رو سر سامون بدم و به ریاستی بر همه پادشاهان داشته باشم و این من تونستم با اندیشه خیشتن این کشتی رو به کرانه برسونم و این چشمه رو بزرگتر کردم. بالاخره میرسیم به توصیه‌هاش اینه که اول میگه که دولت روسیه باید همیشه وسایل جنگ رو آماده داشته باشه. بعد میگه سعی کنید موقع جنگ کردن افسران ورزیده از کشورهای دیگه اروپا به کار بگیرید و در موقع صلح هم از اندیشمندان دانشمندانشون استفاده بکنید. باید موقعی که جنگ میکنید با یه طرف بسازید که به طرف دیگر از بین ببرید، ولی در این حال سعی کنید با آلمان رابطه خوب داشته باشید. بعد توصیه میکنه که باید در لهستان وسایل جنگی آماده بشه، به اشراف اونجا باید رشوه بدید و در عقایدشون رخنه بکنید و هر طور که ممکن باشه باید به اونجا لشکر بفرستید و اگر کسی جلوی شما رو میگیره با هر داد ستدی با هر کسی باید در بیفتید و اگه تونستی دشمن قوی بود سهمی از لهستان به اونها بدید، ولی قدرت رو در اونجا شما در دست داشته باشید. توصیه بعدش این هست که تا جایی که ممکنه سوئد باید بگیرید، ولی بهتر یه کار بکنید که اول اون به ما حمله بکنه و ما به عنوان بهانه بتونیم دانمارک از سوئد جدا بکنیم و بین این دوتا حکمرانی جدایی و دشمنی بندازیم. بعد میگه که در اخلاق اعقاب ما روسا واجبه که با آلمانی ها حتما ازدواج بکنن، از شازده های اونجا بگیرن که این ارتباط فیما بین روس و آلمان حفظ بشه، که البته میدونیم که همینطور هم شد و تا پایان به اصطلاح حکومت تزار در 1917 خانواده های تزار همیشه معجونی از خانواده های آلمانی و روسی بودند، که این وصیتش کاملا عمل شد. بعد توصیه میکنه که باید با انگلیس باید ما صلح داشته باشیم، اتحاد داشته باشیم که در بازرگانی بتونیم از اونها بهره ببریم، برای که اونها برای ساختن کشتی چوب لازم دارن، ما هم زیاد چوب داریم.
بله.
و بعد میگه باید این روسیه را از شمال تا دریای بالتیک، از جنوب تا دریای سیاه باید وسعت بدیم.
بله.
نکته های خیلی جالبش اینجاست، میگه وقتی دولت روسیه رو میتونیم یک دولت واقعی بگیم که پایتختش در استانبول باشه. استانبول کلید گنج‌های آسیا و اروپا است. برای اینکه ما اگر بتونیم اونجا رو به دست بیاریم، خداوند همه جهان میشیم، مالک همه دنیا میشیم. و برای اینکه این اتفاق بیفته، اینجاش خیلی پرنکته است. برای اینکه این اتفاق بیفته ما بتونیم به این هدف برسیم، استانبول رو بگیریم، باید بین ایران و دولت عثمانی نفاق بندازید تا همیشه بینشون جنگ باشه. اگرچه بعد میگه گرچه اختلاف بین سنی و شیعه خودش برای از هر لشکر و سلاحی کارگرتره، اما به هر حال ما باید حتما سعی کنیم به دامنه اختلافشون بیفزاییم. بعد اشاره به روحانیون میکنه که بهتر روحانیون باشن تا اونها رو در همون حالت خرافه‌گری نگه دارن. بعد در خودشون اشاره میکنه، میگه چنانچه برتری و استیلای روحانیون ما بود که در این مدت روسیه را در پست‌ترین مرحله نگاه داشت و مانع از پیشرفت برتری آن شد، ولی من تونستم اونها رو از سر راه بردارم. بعد میگه باید چاره‌ای پیدا کنیم که کشور ایران روز به روز تهی‌دست‌تر شود و بازرگانی آن تنزل کند. روی هم رفته باید در پی آن بود که ایران رو به ویرانی رود تا بدین وسیله به هندوستان نزدیک شوید، و چنان باید آن را، یعنی ایران رو، در حال احتضار نگاه داشت که دولت روسیه هرگاه بخواهد بتواند بی درد سر آن را از پای در آورد و به اندک فشاری کار خود را به پایان برساند. اما مصلحت نیست که پیش از مرگ حتمی دولت عثمانی ایران را یک بار بی جان کرد. وقت این نکته بسیار مهم بعدش اینجاست، میگه که گرجستان و سرزمین قفقاز رگ حساس ایران است. همین که نوک نیشتر استیلای روس به آن رگ برسد، فوراً خون ضعف از دل ایران برون خواهد رفت و چنان ناتوان خواهد شد که هیچ پزشک حاذقی نتواند آن را بهبود بخشد. هر قدر ممکن شود خود را به خلیج فارس برسانید و هرگاه به آنجا دست یافتید، هر قدر پول که به وسیله انگلستان به دست می آید می توان مستقیم از هندوستان فراهم کرد. کلید هندوستان هم سرزمین ترکستان است. تا می توانید به سوی بیابانهای قرقیزستان و خیوه و بخارا پیش بروید. این بخشی از به اصطلاح وصیت‌نامه اون بود که من از کتاب با ارزش چکیده تاریخ تجزیه ایران دکتر توشنگ طالح خوندم.
بله، و این وصیت‌نامه‌ش هم یه عده‌ای این روزها دارن عمل میکنن.
بله
بله، این روزها هم سلطه‌گران و حاکمین و حکومتگران هم دارن این وصیت‌نامه آقای پتر کبیر رو به نوع دیگر بهش عمل میکنن.
چه نحوی توضیح بدید؟
بله، عرض میکنم که در حاکمیت های امروز جهان یا قدرت های حاکم بیشتر سعی میکنن بر همین اساس و مبنا با ایران رو در رو بشن و رو به رو بشن، اون هم با توجه به حضور دائمی فتحعلی‌شاه ها.
بله بله بله، کاملا متوجه شدم. بله، نکته بسیار درستی گفتید. در حال الان هم الان شما به الان اشاره کردید، اشاره بکنم که گفته میشه که همین الان آقای پوتین عکس بزرگی از پیتر رو تو اتاق کارش به دیوار زده.
بله،
میگن که ناپلئون و بعد هیتلر کتاب پرنس ماکیاولی رو حتما همیشه یا تو بغلشون یا زیر بالششون داشتن. حالا پوتین هم عکس پیتر رو به دیوار زده که همیشه بتونه ازش الهام بگیره.
بله،
البته تا چقدر با شرایط امروز جهان پیش خواهد رفت، موفق خواهد شد، اون سوالی است که آینده میتونه بهش جواب بده.
خوب هم هستش که این نیوکان ها هم بزنن عکس آقای پیتر رو یا پتر کبیر رو؟
والا به نظر من انشالله اگه وقت بکنیم در آینده در این مقوله صحبت بسیار میتونیم داشته باشیم، که من نکات بسیار زیادی رو دارم از تاریخ آمریکا، که آمریکا در رابطه کاملا خودکفاست.
بله.
مطلقا به اندیشه های کسان مثل پیتر احتیاج نداره، برای اینکه صدها پیتر مانند در از همون روزهای اول تأسیس اینجا در اینجا وجود داشته و همین حالا هم هستند. اونچه که امروز نئوکان ها انجام میدن هیچ چیز استثنایی بی سابقه در این مملکت نیست، و حداقل اگر خیلی به 200 سال پیش برنگردیم، حداقل از آخرین سالهای قرن 19 از 1897 به بعد، از ریاست جمهوری مکینلی به بعد، سیاست اعمال شده آمریکا چه در ظاهر چه در به صورت خون جاری در رگهای دیپلماسی آمریکا دقیقا همین بوده که از این روش ها استفاده بکنه به خاطر چیزی که اسمشو میذارن منافع ملی ما. بله. که البته چون معتقدن که اینجا نظر کرده خداست، به همین دلیل تأمین منافع ملی سرزمینی که خدا این لطف کرده و داده، که در روزهای تنکسگیوین هم باید شکر خدا رو کرد که این سرزمین رو داده، به هر حال به این دلیل معتقدن که هر کاری رو میشه کرد، همچنان که در داستان همون بندر آوانا که در گذشته اشاره کردن، در داستان گرفتن فیلیپین و کشتن 200,000 فیلیپینی، و بعد در داستان‌های مفصلی در دوران بودرو ویلسون داریم، و بعد در دوران روزولتی که معروف به آدم خیلی خوب بودن هست، در داستان پرل هاربر خود آمریکایی‌ها کتاب‌های زیادی در این رابطه نوشتند، و بعد داستان حتی اخیراً یک بخشی از دموکرات‌ها که فعالیت زیادی برای در عهده گرفتن در اختیار گرفتن کنگره آمریکا در انتخاباتی که همین روزها خواهد بود دارند میکنند، در اونجا جزوه هایی پخش میکردند که من چند تاشی گرفتم، که از آقای اون رئیس جمهور تومن.
بله.
آقای تومن که بمب اتمی رو به ناکازاکی و به ژاپن انداخت،
هیروشیما
و ناکازاکی انداخت، از اون انتقادات بسیار شدید میکنن که این جانشین به حق روزولت نبوده و در واقع یک به اصطلاح مطرود بوده و مرتد اون روش روزولت بوده. البته در خاطرات پیش از ریاست جمهوری تومن هم هست که به خواهرش مینویسه که چقدر از سیاه ها بیزاره و معتقده که سیاه ها مال آفریقان و قهوه یا مال سرزمین های آمریکای جنوبی اون طرفان، و اینجا مخصوص سفید ها باشه. و از شگفتی روزگار این که همین آدم به عنوان رئیس جمهور حزب دموکراتی که معروف به برابری نژاد هست انتخاب میشه، و در تاریخ سازترین و در دوران سازترین برهه های تاریخ جهان این مسئولیت رو به عهده میگیره و با انفجار بمب اتمی دوران جدیدی در تاریخ بشر رو بنیان میذاره. برحال در این رابطه نکتم این بود که این خودکفایی در اینجا وجود داره. دارم این فرصت باشه که ما به این مسئله به کفایت بتونیم بپردازیم. در حال در دوران بعد از اینکه آقا محمد خان قاجار کشته شد و سلطنت به بابا خان که بعداً به قول شما فتح علی شاه شد، خان بابا جهانبانی،
بله،
روس ها شروع کردن به دست اندازی به سرزمین های ایران، و از طرف دیگه عثمانی ها هم باز شروع کردن، گرچه نادرشاه چنان سرکوبی از عثمانی ها کرده بود که معمولاً به راحتی نمیتونستند به صلاح جرأت بکنند به ایران حمله بکنند، ولی از ایذا و آزار خودداری نمیکردند. ولی در اون دوران سلطنت، اوائل سلطنت فتحعلی‌شاه، همینطور که در وصیت‌نامه پتر کبیر خوندم که میگه که گرجستان و قفقاز به اصطلاح پاشنهاشیل ایرانه، در ادامه اعمال این سیاست اینها آمدن، آراکلی خان که حاکم گرجستان بود اون رو تحت تأثیر قرار دادن و او قبول کرد که تحت تابعیت تزار خواهد بود.
بله.
اون وقت بعد از این که البته در اون زمان روسا که از به اصطلاح بعد از آقا محمد خان به شدت دل و جرأت گرفته بودن، بعد از اعلام تابعیت آراکلی خان، برادرش ببخشید آراکلی خان وقتی مرد پسرش گرگین خان
گیورگی
بله به ایشون که به قدرت رسید برخلاف پدرش خودش رو تابع دولت ایران میدونست، به همین دلیل حاضر نشد از روسیه تبعیت بکنه.
بله.
وقتی این موضع گرگین خان معلوم شد، تزار سیسیانوف، جنرال سیسیانوف رو که خودش هم اتفاقا گرجی بود، اون رو به گرجستان فرستاد و اون گرگین خان رو دستگیر کرد، به زندان انداخت و بالاخره اسکندر خان که برادر گرگین خان بود اعلام کرد که اون سندی که در زندان تحت شکنجه از گرگین خان گرفته شده سندیت نداره و به این ترتیب خصومت بین تزار و گرجستان از اینجا شروع شد.
بله.
من از این قسمت به بعد رو به دلیل اینکه بحثمون طولانی شد میذارم به جلسه بعد که بتونیم سر فرصت به این بخش بسیار مهم تاریخمون بپردازیم و به جزئیات بیشتر رو من توضیح بدم تا به این فصل این دوتا جنگ ایران و روسیه خاتمه بدیم.
خیلی سپاسگزارم جناب قرعوی، باز هم از اینکه لطف کردید و در این گفتگو شرکت کردید و به پایان که متاسفانه که در جهان و در وطن عزیزمان ایران این داستان پترها یا پیترها و فتحعلی‌شاه‌ها همچنان تکرار میشه. من بیش از این مزاحم اوقات شما نمیشم و تا گفتگوی دیگه با شما خدافظی میکنم.
من هم خیلی از شما متشکرم و تا گفتگوی دیگه شما و شنوندگان رو به خدا میسپارم.
خدا نگهدارتون.
خدا حافظشون.
شنوندگان عزیز، به گفتگوی ما با آقای مهندس نورالدین قرعوی، دومین استاندار آذربایجان شرقی پس از انقلاب، درباره تاریخ ایران و نقش آذربایجان در انقلاب مشروطیت و همچنین مقدمه‌ای بر شرایط و اوضاع پیش از قراردادهای ننگین ترکمنچای و گلستان و همچنین وصیت‌نامه پتر کبیر توجه می‌فرمودید، صدای ما را از رادیو آزادگان می‌شنوید. در این بخش برنامه با شما خداحافظی می‌کنیم و براتون اوقات خوشی رو آرزو داریم. لطفاً به دنباله برنامه‌ها تا لحظاتی دیگر توجه بفرمایید.